نامه ششم، نامه به خانم فاطمه طباطبایی، اندرزهای اخلاقی عرفانی، صحیفه امام، جلد 18، صفحه 442، 5 خرداد ماه 1363. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطی که ز من نامه عرفانی خواست، از مورچه ای تخت سلیمانی خواست. گویی نشنیده ما عرفناک، از آنک جبریل از او نفخه رحمانی خواست. آخر پس از اصرار مرا وادار کردی، از آنچه قلبم ناآگاه است و از آن اجنبی هستم، توتیوار چند سطری بنویسم. و این در حالی است که ضعف پیری، آنچه در چنته داشتم هرچند ناچیز بود، به طاق نسیان سپرده و گرفتاری های ناگفتنی و نانوشتنی بر آن اضافه شده، و کافی است که تاریخ این نوشتار بگویم تا معلوم شود در چه زمانی برای رد نکردن تقاضای تو شروع نمودم. شنبه 24 شعبان المعظم 1404، 5 خرداد ماه 1363. خوانندگان در این تاریخ ملاحظه کنند اوضاع جهان و ایران را. از کجا شروع کنم؟ بهتران است از فطرت باشد. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرت الهی که مردم را بر آن آفرید. آفرینش خدا را دگرگونی نیست. در اینجا به فطرت انسانها بسنده کرده، گرچه این خاصه خلقت است. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه گویند ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نیز اکنون به عرفان فطری انسانها نظر میاندازیم و گوییم در فطرت و خلقت انسان امکان ندارد به غیر کمال مطلق توجه کند و دل ببندد. همه جانها و دلها به سوی اویند و جز او نجویند و نخواهند جست، و سناخان اویند و سنای دیگری نتوانند کرد. سنای هر چیز سنای اوست، گرچه سناگو تا در حجاب است گمان کند سنای دیگری میگوید. در تحلیل عقلی که خود حجابی است نیز چنین باشد. آن که کمال هر چه باشد میطلبد، عشق به کمال مطلق دارد نه کمال ناقص. هر کمال ناقص محدود به عدم است و فطرت از عدم تنفر دارد. طالب علم طلب علم مطلق می کند و عشق به علم مطلق دارد، و همچنین طالب قدرت و طالب هر کمال. به فطرت انسان عاشق کمال مطلق است، و در کمالهای ناقص آنچه می خواهد کمال آن است نه نقص، که فطرت از آن منزجر است. و حجاب های ظلمانی و نورانی است که انسان را به اشتباه می اندازد. شاعران و مدیح سرایان گمان می کنند مدح فلان امیر قدرتمند یا فلان فقیه دانشمند را می کنند. آنان مدح و ثنای قدرت و علم را می کنند، نه به طور محدود، گرچه گمان کنند محدود است. و این فطرت امکان تبدیل و تغییر ندارد. لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. و تا انسان در حجاب خود است و به خود سرگرم است و خرق حجب حتی حجب نوری را نکرده، فطرتش محجوب است و خروج از این منزل علاوه بر مجاهدات محتاج به هدایت حق تعالی. در مناجات مبارک شعبانی میخوانی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. الهی واجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فصعق لجلالک فناجیته سرا. این کمال انقطاع، خروج از منزل خود و خودی و هرچه و هر کس و پیوستن به اوست و گسستن از غیر و هبه‌ای الهیست به اولیاء خلص پس از سعق حاصل از جلال که دنبال گوشه چشم نشان دادن اوست و لاحظته الى آخر و ابصار قلوب تا به ضیاء نظره او نور نیابد حجب نور خرق نشود و تا این حجب باقی است راهی به معدن عظمت نیست و ارواح تعلق به عز قدس را در نیابند و مرتبت تدلی حاصل نیاید. ثم دنا فتدلا و ادنای از این فنای مطلق و وصول مطلق است. صوفی زره عشق صفا باید کرد، عهدی که نموده ای وفا باید کرد تا خیشتنی به وصل جانان نرسی. خود را به ره دوست فنا باید کرد. نجوای سری حق با بنده خاص خود صورت نگیرد مگر پس از سعق و اندکاک جبل هستی خود. رزقنا الله و ایاک. دخترم، سرگرمی به علوم حتی عرفان و توحید اگر برای انباشتن اصطلاحات است که هست و برای خود این علوم است، سالک را به مقصد نزدیک نمی کند که دور می کند. العلم هو الحجاب الاکبر. و اگر حق جویی و عشق به او انگیزه است که بسیار نادر است، چراغ راه است و نور هدایت. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در دل هر که بخواهد میافکند و برای رسیدن به گوشه ای از آن تهذیب و تطهیر و تزکیه لازم است. تهذیب نفس و تطهیر قلب از غیر او، چه رسد به تهذیب از اخلاق ذمیمه که رهیدن از آن بسیار مجاهده می خواهد و چه رسد به تهذیب عمل از آنچه خلاف رضای او جل و علاست و مواظبت به اعمال صالحه از قبیل واجبات که در رأس است و مستحبات به قدر میسور و به قدری که انسان را به عجب خود خواهی دچار نکند. دخترم، عجب خود پسندی از غایت جهل به حقارت خود و عظمت خالق است. اگر اندکی به عظمت خلقت به اندازه ای که تا کنون بشر با همه پیشرفت علم به شمعی از آن آگاه شده است تفکر شود، حقارت خود و همه منظومه های شمسی و کهکشان ها را ادراک می کند و عظمت خالق آنها را اندکی می فهمد و از عجب خودبینی و خودپسندی خود اظهار خجلت و احساس جهالت می نماید. در قصه حضرت سلیمان نبی الله علیه السلام می خوانیم، آنگاه که از وادی نمل می گذرد، قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه ای گفت ای مورچگان، به خانه های خود اندر شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش ندانست شما را پایمال کنند. نمله سلیمان نبی با همراهانش را به عنوان لایشعرون توصیف کند و خود خود به او گوید احط بما لم تحط به، من بر آنچه تو از آن آگاه نشده ای آگاهی یافتم. و کوردلان نطق نمله و طیر را نمی توانند تحمل کنند، چه رسد به نطق ذرات وجود و آنچه در آسمان ها و زمین است که خالق آنان می فرماید و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. انسان که خود را محور خلقت می بیند، هر چند انسان کامل چنین است، در نظر سایر موجودات معلوم نیست چنین باشد و بشر رشد نیافته چنین نیست. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. این مربوط به رشد علمی به استثنای تهذیب است و در وصف او کل انعام بل هم اضل آمده است. دخترم، پیامبران مبعوث شدند تا رشد معنوی به بشر دهند و آنان را از حجاب ها برهانند. افسوس که شیطان قسم خورده به دست اذناب خود نگذاشت آنچه آنان می‌خواهند تحقق یابد. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، ما همه خوابیم و گرفتار حجابها. الناس نیام و اذا ما تنتبهوا، مردم در خوابند و چون بمیرند بیدار شوند. گویی جهنم محیط به ماست و خدر طبیعت مانع از شهود و احساس است. و ان جهنم لمحیطت بالکافرین، و همانا جهنم فراگیرنده کافران است. و کفر مراتب بسیار دارد، خودبینی و جهانبینی و نظر به جزو نیز از مراتب آن است. نخستین سوره قرآن را اگر با تدبر و چشمی غیر از این چشمنداز حیوانی بنگریم و بی حجابهای ظلمانی و نورانی به او برسیم، چشمهای معارف به قلب سرازیر شود. ولی افسوس که از افتتاح آن نیز بی خبریم، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. من قائل بی خبر و بی عمل به دخترم می گویم در قرآن کریم این سرچشمه فیض الهی تدبر کن، هرچند صرف خواندن آن که نامه محبوب است به شنونده محجوب آثاری دلپذیر دارد، لکن تدبر در آن انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدایت می کند. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، آیا در قرآن اندیشه و تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل هاست؟ و تا این قفل و بندها باز نگردد و به هم نریزد، از تدبر هم آنچه نتیجه است حاصل نگردد. خداوند متعال پس از قسم عظیم می فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآنی است گرامی در کتابی پوشیده که جز پاکان کس بدان دست نزند، و سرحلقه آنان آنهایی هستند که آیه تطهیر در شأنشان نازل گردیده. تو نیز مأیوس نباش که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در رفع حجب و شکستن اقفال برای رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور کوشش کن. تا جوانی در دست توست کوشش کن در عمل و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع حجب، که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک ترند موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شود. قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود، هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر و قوی تر شوند. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی براید ز جای. گرش همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. از مکاید بزرگ شیطان و نفس خطرناکتر از آن، آن است که به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می دهد و تهذیب و توبه الالله را به تعویق می اندازد برای زمانی که درخت فساد و شجره زقوم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب ضعیف بلکه مرده است. از قرآن دور نیفتم، در این مخاطبه بین حبیب و محبوب و مناجات بین عاشق و معشوق، اسراری است که جز او و حبیبش کسی را بر آن راه نیست و امکان راه یافتن نیز نمی باشد. شاید حروف مقطع در بعض سور مثل الف لام میم صاد یاسین از این قبیل باشد و بسیاری از آیات کریمه که اهل ظاهر و فلسفه و عرفان و تصوف هر یک برای خود تفسیر یا تأویلی کنند نیز از همان قبیل است، گرچه هر طایفه به قدر ظرفیت خود حظی دارد یا خیالی. و شمعی از این اسرار به وسیله اهل بیت وحی که از سرچشمه جوشان وحی بر آنان جاری شده به دیگران به قدر استعداد می رسد و گویی بیشتر مناجات ها و ادعیه برای این امر انتخاب شده است. آنچه در ادعیه و مناجات معصومین علیهم صلوات الله و سلامه می یابیم، در اخبار که اکثراً به زبان عرف و عموم است کمتر یافت می شود، ولی زبان قرآن زبان دیگری است، زبانی است که هر عالم و مفسری خود را با آن آشنا می داند و آشنا نیست. قرآن کریم از کتبی است که معارف آن بی سابقه است و تصور بسیاری از معارف آن از تصدیقش مشکل تر است. چه بسا که با برهان فلسفی و دید عرفانی مطلبی را بتوان ثابت کرد، ولی از تصور آن عاجز بود. تصور ربط حادث به قدیم که در قرآن کریم در تعبیرات گوناگونی از آن یاد فرموده است و کیفیت معیت حق با خلق که بعضی گویند معیت قیومی است، که تصور آن حتی برای آن گویندگان از معضلات است و ظهور حق در خلق و حضور خلقت نزد حق و اقربیت او جل و علا از حبل الورید به مخلوق و مفاد الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر والظاهر والباطن و ما یکون من نجوا ثلاثه و ایاک نعبد و ایاک نستعین و امثال اینها، که گمان نکنم جز بر مخاطب و به تعلیم او به نزدیکانش که اهل این گونه مسائل بوده اند تصورش تحقق یافته باشد. فراه یافتن به روزنه ای از آن مجاهدت مشفوع با تهذیب لازم دارد. افسوس که عمر این شکست قلم گذشت و از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد جز حرف دلخراش پس از آن همه خروش. و امروز از جوانی که بهار یافتن است خبری نیست و بافتهای سابق را جز مشتی الفاظ نمی بینم. و به تو و سایر جوانها که طالب معرفتند وصیت می کنم که شما و همه موجودات جلوه اویند و ظهور وی هستند، کوشش و مجاهدت کنید تا بارقه‌ای از آن را بیابید و در آن محو شوید و از نیستی به هستی مطلق رسید. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. دخترم دنیا و هرچه در آن است جهنم است که باطنش در آخر سیر ظاهر شود و ماورای دنیا تا آخر مراتب بهشت است که در آخر سیر پس از خروج از خدر طبیعت ظاهر شود و ما و شما و همه یا حرکت به سوی قعر جهنم می کنیم یا به سوی بهشت و ملأ اعلا. در حدیث است که روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع صحابه نشسته بودند، ناگهان صدای مهیبی آمد. عرض شد این صدا چه بود؟ فرمود سنگی از لب جهنم افتاد و پس از 70 سال اکنون به قعر جهنم رسید. اهل دل گفتند در آن حال شنیدیم مرد کافری که 70 سال داشت اکنون در گذشت و به قعر جهنم رسید. ما همه در صراط هستیم و صراط از متن جهنم عبور می کند، باطنش در آن عالم ظاهر می شود و در اینجا هر انسانی صراطی مخصوص به خود دارد و در حال سیر است، یا در صراط مستقیم که منتهی به بهشت می شود و بالاتر، و یا صراط منحرف از چپ یا منحرف به سوی راست که هر دو به جهنم منتهی می شوند. و ما از خداوند منان آرزوی صراط مستقیم می کنیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، که انحراف از یک سو است، وللضالین که انحراف از سوی دیگر، و این حقایق در حشر به طور عیان مشهود می شود. صراط جهنم که در توصیف آن از حیث دقت و حدت و ظلمت نقل گردیده است، باطن صراط مستقیم در این جهان است. چه بسیار راه دقیق و ظلمانی است و چه مشکل است عبور از آن برای ما واماندگان. آنان که بی هیچ انحراف راه را طی نمودند جز نا و هی خامده گویند، و هر کس به اندازه سیرش در این صراط در آنجا نیز همین سیر منعکس گردد. غرورها و امیدهای کاذب شیطانی را کنار گذار و کوشش در عمل و تهذیب و تربیت خود کن که رحیل بسیار نزدیک است و هر روز که بگذرد و غافل باشی دیر است. بازگو مکن که تو خود چرا مهیا نیستی. انظر الی ما قال ولا الی من قال. من هر چه هستم برای خود هستم و همه نیز چنین. جهنم و بهشت هر کس نتیجه اعمال اوست. هر چه کشتیم درو می کنیم. فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نیکی است. حب به خیر سرشت انسانی است. ما خود این سرشت را به انحراف می کشانیم و ما خود حجب را می گسترانیم و تارها را بر خود می تنیم. این شیفتگان که در صراطند همه، جوینده چشمه حیاتند همه. حق می طلبند و خود ندانند آن را، در آب به دنبال فراتند همه. شب گذشته اسماء کتب عرفانی را پرسیدی. دخترم در رفع حجب کوش نه در جمع کتب. گیرم کتب عرفانی و فلسفی را از بازار به منزل و از محلی به محلی انتقال دادی، یا آن که نفس خود را انبار الفاظ و اصطلاحات کردی و در مجالس و محافل آنچه در چنته داشتی عرضه کردی و هزار را فریفته معلومات خود کردی و با فریب شیطانی و نفس اماره خبیث تر از شیطان محموله خود را سنگین تر کردی
و با لعبه ابلیس مجلس آرا شدی و خدای نخواسته غرور علم و عرفان به سراغت آمد که خواهد آمد، آیا با این محموله های بسیار به حجب افزودی یا از حجب کاستی؟ خداوند عز و جل برای بیداری علما آیه شریفه مثل الذین حملوا التوراة را آورده تا بدانند انباشتن علوم گرچه علم شرایع و توحید باشد از حجب نمی کاهد بلکه افزایش دهد، و از حجب صغار او را به حجب کبار می کشاند. نمی گویم از علم و عرفان و فلسفه بگریز و با جهل عمر بگذران که این انحراف است. می گویم کوشش و مجاهده کن که انگیزه الهی و برای دوست باشد و اگر عرضه کنی برای خدا و تربیت بندگان او باشد، نه برای ریا و خودنمایی که خدای نخواسته جزء علماء سوء شوی که بوی تعفنشان اهل جهنم را بیازارد. آنان که او را یافتند و عشق او دارند انگیزه ای جز او ندارند و با این انگیزه همه اعمالشان الهی است. جنگ و صلح و شمشیر زدن و نبرد کردن و هرچه تصور کنی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربتی که علی علیه السلام در روز خندق بر عمرو بن عبدود وارد کرد برتر از عبادت جن و انس است. اگر انگیزه الهی نبود گرچه فتح بزرگ از آن حاصل شود پشیزی فضیلت ندارد. گمان نشود که مقام اولیا خصوصا ولی الله اعظم علیه و علی اولاده الصلوات و السلام به اینجا ختم می شود. قلم جرأت ندارد که پیش رود و بیان طاقت ندارد که شرح دهد، و با محجوبان ما محجوبان چه گوییم و خود ما چه می دانیم که گوییم، و آنچه هست گفتنی نیست و از افق وجود ما برتر است، ولی باشد که یاد حبیب و ذکر او در دل و جان اثری کند هرچند از آن خبری دریافت نشود. همچون عاشق بی سوادی که به سواد نامه محبوب نظر کند و دل خوش دارد که این نامه محبوب است، و همچون پارسی زبان پریشان عربی ندانی که قرآن کریم را خواند و چون از اوست لذت برد و حالی به او دست دهد که هزاران بار بهتر از ادیب دانشمندی است که به اعراب و مزایای ادبی و بلاغت و فصاحت قرآن سر خود را گرم کند، و فیلسوف و عارفی است که به مسائل عقلی و ذوقی آن بیندیشد و از محبوب غافل باشد، چون مطالعه کتب فلسفی و عرفانی که به محتوای کتاب مشغول و به گوینده آن کاری ندارد. دخترم، موضوع فلسفه مطلق وجود است، از حق تعالی تا آخرین مراتب وجود، و موضوع علم عرفان و عرفان علمی وجود مطلق است. یا بگو حق تعالی است و بحثی بجز حق تعالی و جلوه او که غیر او نیست ندارد. اگر کتابی یا عارفی بحث از چیزی غیر حق کند، نه کتاب عرفان است و نه گوینده عارف است. و اگر فیلسوفی در وجود به آن طور که هست نظر کند و بحث نماید، نظرش الهی و بحثش عرفانی است، و همه اینها غیر از ذوق عرفانی است که از بحث به دور است و غیر از آن محجور. تا چه رسد به شهود وجدانی و پس از آن نیستی در عین غرق در هستی؟ اطفاء السراج که شمس طالع شد. دخترم، شنیدم می گفتی می ترسم ایام امتحان متاسف شوم که چرا کار نکردم در روزهای تعطیل. این تاسف و امثال آن هرچه هست سهل است و زود گذر. آن تاسف دائمی و ابدی است که چون به خدایی توجه کنی که همه چیز را میبینی جز او، و آن روز پرده ها افتادنی و حجاب ها برداشتنی نیست. امیر المؤمنین در دعای کمیل عرض می کند فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ای معبود من، آقای من، مولای من و پروردگارم، گیرم که صبر کردم بر عذابت، اما چگونه صبر کنم بر فراقت؟ من کور دل تا کنون نتوانستم این فقره و بعض فقرات دیگر این دعای شریف را به جد بخوانم، بلکه آن را از زبان علی علیه السلام می خوانم و ندانم آن چیست که صبر بر آن از عذاب خدا در جهنم مشکل تر است. آن عذابی که تطلع علی الافئده، آتش برافروخته خدا که بر دلها سر بر می کشد. گویی عذابک همان نار الله است که فؤاد را می سوزاند. شاید این عذاب فوق عذاب جهنم باشد. ما کور دلان نمی توانیم این معانی فوق فهم بشری را ادراک و تصدیق کنیم. بگذار و بگذاریم آنها را برای اهلش که بسیار کم است. در هر حال کتب فلسفی خصوصا از فلاسفه اسلام و کتب اهل حال و عرفان هر کدام اثری دارد. اولیها انسان را ولو به طور دور نما آشنا می کند با ماورای طبیعت، و دومیها خصوصا بعضی از آنها چون منازل السائرین و مصباح الشریعه که گویی از عارفی است که به نام حضرت صادق علیه السلام به طور روایت نوشته است، دلها را مهیا می کنند برای رسیدن به محبوب، و از همه دلنگیزتر مناجات و ادعیه ائمه مسلمین است که راه برند به سوی مقصود، نه راه نما، و دست انسان حق جو را می گیرند و به سوی او می برند. افسوس و صد افسوس که ما از آنها فرسنگ ها دور هستیم و محجور. دخترم، سعی نکن اگر اهلش نیستی و نشدی انکار مقامات عارفین و صالحین را نکنی و معاندت با آنان را از وظایف دینی نشموری. بسیاری از آنچه آنان گفته اند در قرآن کریم به طور رمز و سربسته و در ادعیه و مناجات اهل عصمت بازتر آمده است، و چون ما جاهلان از آنها محرومیم با آن به معارضه برخواستیم. گویند صدر المتعلهین دید در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها شخصی او را لعن می کند. پرسید چرا صدر را لعن می کنی؟ جواب داد او قائل به وحدت واجب الوجود است. گفت پس او را لعن کن. این امر اگر قصه هم باشد حکایت از یک واقعیت دارد، واقعیت دردناکی که من خود قصه هایی را دیده یا شنیده ام که در زمان ما بوده است. من نمی خواهم تطهیر مدعیان را بکنم که ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. می خواهم اصل معنا و معنویت را انکار نکنی، همان معنویتی که کتاب و سنت نیز از آن یاد کرده اند و مخالفان آن یا آنها را نادیده گرفته و یا به توجیه عامیانه پرداخته اند. و من به تو توصیه می کنم که اول قدم بیرون آمدن از حجاب زخیم انکار است که مانع هر رشد و هر قدم مثبت است. این قدم کمال نیست، لکن راه گشای به سوی کمال است، چنانچه یقظه را که در منازل سالکان اول منزل محسوب شده است از منازل نتوان شمرد، بلکه مقدمه و راه گشای منازل سالکین است. در هر صورت با روح انکار نتوان راهی به سوی معرفت یافت. آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنند، چون خودخواه و خودپسند هستند، هر چرا ندانستند حمله به جهل خود نکنند و انکار آن کنند تا به خودخواهی و خودبینیشان خدشه وارد نشود. مادر بت‌ها بت نفس شماست. تا این بت بزرگ و شیطان قوی از میان برداشته نشود، راهی به سوی او جل و علا نیست و هیهات که این بت شکسته و این شیطان رام گردد. از معصوم نقل شده که شیطانی آمن به یدی. از این نقل معلوم شود که هر کس را هرچه بزرگ مرتبت باشد شیطانیست و اولیاء خدا موفق شده اند به مهار کردن، بلکه مؤمن نمودن آن. میدانی شیطان با پدر بزرگ ما آدم صفی الله چه کرد؟ او را از جوار حق فرو کشید و پس از وسوسه شیطان و نزدیکی به شجره که شاید نفس باشد یا بعض مظاهر آن، فرمان اهبطوا رسید و منشأ همه فسادها و عداوتها شد. آدم علیه السلام با دست گیری حق تعالی توبه کرد و خداوند او را صفی خود فرمود. من و تو نیز که مبتلای به شجره ابلیسی هستیم باید توبه کنیم و از حق جل و علا در خلوت و جلوت بخواهیم با استغاثه که دست گیرد به هر وسیله که خواهد و ما را نیز به توبه رساند، بلکه از استفاء آدمی بهره ای گیریم و این نتواند بود مگر با مجاهدت و ترک شجره ابلیس با همه شاخه ها و اوراق و ریشه های آن که در وجود ما منتشر و هر روز محکمتر و توسعه دارتر می شود. با تعلق به شجره خبیثه و شاخه ها و ریشه های آن بیشک نتوان راهی به مقصد پیدا کرد و ابلیس همین تهدید را کرد و بسیار موفق بود و جز معدودی از عباد الله صالحین و نیز اولیاء مقربین علیهم السلام از حیله های شیطان و نفس خبیث مظهر ابلیس کس نتواند گریزد و اگر بتواند از همه شاخه ها و ریشه های دقیق و بسیار پیچیده او نتواند مگر با دست گیری خداوند متعال آنطور که صفی الله را رهاند. ولی ما کجا و آن استعداد برای قبول کلمات؟ آیه کریمه در این باب شایان تفکر بسیار است، چه که می فرماید فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. نفرموده و القا الیه کلمات، گویی با سیر الیه کلمات را دریافت نموده است. گرچه اگر القا الیه هم بود بی سیر کمالی قبول امکان نداشت و باید در آیه دیگر که راجع به همین قضیه اشاره فرموده نیز تفکر کرد. می فرماید فلما ضاق الشجره، گویی ذوقی و طعمی بیشتر نبوده، با این وصف چون از مثل ابوالبشر بوده آن پیامدها را داشته. حال باید وضع خود را بنگریم که به تحقیق به همه شاخه ها و برگ ها و ریشه های شجره پیوند خوردیم. دخترم، آفات زیاد بر سر راه است. هر عضو ظاهر و باطن ما آفتها دارد که هر یک حجابی است که اگر از آنها نگذریم به اول قدم سلوک الالله نرسیدیم. من که خود مبتلا هستم و جسم و جانم ملعبه شیطان است، به بعض آفات این عضو کوچک و این زبان سرخ که سر سبز را به باد دهد و آنگاه که ملعبه شیطان است و آلت دست او جان و روح و فؤاد را تباه کند اشاره می کنم. از این دشمن بزرگ انسانیت و معنویت غافل مشو. گاهی که در جلسات انس با دوستان هستی خطاهای بزرگ این عضو کوچک را آنقدر که می توانی شمارش کن و ببین با یک ساعت عمر تو که باید صرف جلب رضای دوست شود چه می کند و چه مصیبت ها به بار می آورد، که یکی از آنها غیبت برادران و خواهران است. ببین با آبروی چه اشخاصی بازی می کنی و چه اسراری را از مسلمانان روی دایره می ریزی و چه حیثیاتی را خدشدار می کنی و چه شخصیتهایی را می شکنی. آنگاه این جلسه شیطانی را مقیاس بگیر و ملاحظه کن در یک سال در همین امر پیش پا افتاده چه کردی و در 50-60 سال دیگر چه خواهی کرد و چه مصیبت ها برای خود به بار خواهی آورد. در این حال آن را کوچک می شماری و این کوچک شمردن از حیله های ابلیس است که خداوند به لطف خود ما را همگی از آن مسون دارد. دخترم، نگاهی کوتاه به آنچه در باره غیبت و آزار مؤمنین و عیب جویی و کشف سر آنان و تهمت آنان وارد شده، دلهایی را که مهر شیطان بر آنها نخورده می لرزاند و زندگی را بر انسان تلخ می کند. اینک برای علاقه ای که به تو و احمد دارم توصیه می کنم از آفات شیطانی، خصوصا آفتهای بسیار زبان، خودداری کنید و همت به نگهداری آن کنید. البته در آغاز قدری مشکل است، لکن با عزم و اراده و تفکر در پیامدهای آن آسان می شود. از تعبیر بسیار تأییر کننده قرآن کریم عبرت بگیر که می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. غیبت یک دیگر نکنید، آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ شاید اخبار از صورت برزخیه عمل می دهد و شاید حدیثی که از حضرت سید الموحدین منقول است در موعظه های بسیاری که به نوف بکالی فرموده است اشاره به همین امر باشد. به حسب یک احتمال در آن حدیث است که نوف طلب موعظه کرد از مولا و ایشان فرمودند اجتنب الغیبه فإنها إدام كلاب النار، ثم قال يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. از غیبت بپرهیز که خورش سگهای جهنم است. سپس فرمود ای نوف دروغ میگوید کسی که با غیبت گوشت مردم را میخورد و خود را حلال زاده می داند. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود و هل یکب الناس فی النار یوم القیامت الا حصائد السنتهم. آیا روز قیامت مردمان را چیزی جز آنچه که زبانشان درو کرده در آتش می افکند؟ از این حدیث و حدیث هایی که کم نیست استفاده می شود که جهنم صورت باطنی اعمال ماست. بار الها ما را و این خانمان را و خانواده های مربوط به ما را از آفات شیطانی نجات مرحمت فرما و ما را از کسانی که آزار مسلمانان به زبان و عمل خود نموده اند قرار مده. این چند صفحه را به تقاضای فاتی نوشتم و من خود اعتراف می کنم که خود نتوانستم از مکاید شیطان بگریزم. امید است فاتی که نعمت جوانی را دارد این توفیق را پیدا کند. و السلام علی عباد الله الصالحین. 12 رمضان المبارک 1404 روح الله الموسوی الخمینی.